سلام عرض میکنیم محضر سروران، برادران و خواهران عزیز. فرموده بودن که یک ترسیم اجمالی از جریان‌های فکری در داخل دانشگاه از نقطه عزیمت، حالا خود بنده خواستن اینجا خدمت رفقا نکاتی رو عرض بکنم، گرچه نکات جدیدی نیست ولی چون بالاخره ما هم باید اطاعت بکنیم، وقتی میگم به صحبت کن باید بیم صحبت بکنیم، ولی برای شما هم تازگی نداشته باشه. عرشبت که من قبل از شروع عرائزم یک گزارش خدمت دوستان بدم بابت همین طرحی که در باب کرسی‌های نظریه پردازی و مناظره و اینها مطرح شد و تصفیب شد و دیشب هم تو شورای انقلاب فرنگی تقریبا آخرین مادهش تصفیب شد، چون دیگه تازه از تنور در آمده. خبر مستقیمتر و سرراسترش خدمت رفقا عرض بکنم، چون مربوطم هست به ما و شما و این یک سکوی پرش برای کار فرهنگی دینیست در دانشگاه. اگر درست ازش استفاده نکنیم و قدرش رو نشناسیم و با آمادگی به سراغش نریم، خود این ممکنه تبدیل شه به یک تهدیدی علیه ما. یعنی دقیقا یک تیغ دولبه که اگر درست به کار بره به نفع دینه و اگر باش درست مواجه نتونیم بشیم، برنامه‌ریزی براش نکنیم، خود همین تبدیل خواهد شد به یک مسئله جدید. اصل قضیه این بود که ما دست کم به دو دلیل نیاز داریم که حکومت دینی حمایت بکنه، یعنی تحت الحمایه حکومت دینی میزهایی یا کرسیهایی برای نظریه پردازی، تولید مفاهیم دینی در حوزه علوم انسانی، در حوزه معارف دینی و الهیاتی و همینطور میزهایی و یا کرسیهایی برای چالش علمی فرهنگی تحت نظارت هیئت‌های علمی داوری، یعنی هیئت منصفه های حقوقی و دادگاهی نه، حالا اونا به جای خودش، اگه کسی تخلفی کرد به ما مربوطی نیست. هیئت‌های نظارتی انضباطی تو حوزه علمی نه، اونم بحث دیگری است. اون چیزی که جاش خالیه همین هیئت منصفه های علمی است، یعنی هر کسی هر چه میخواد بگه در امنیت و احترام کامل تحت حمایت حکومت دینی، منتها نگه و بره بگه ما یه چیزی گفتیم و رفتیم، بعد به ایسته در برابر حرفایی که میزنه توضیح بده، به اشکالاتش جواب بده، یه بحث طلبگیه خیلی شفاف. اگه یک همچین فضای ایجاد بشه، حرف مفت زمینه برای گسترش و برای بقا و دوام مثلا پیدا نمیکنه. هر کسی مراقب خواهد بود در حرف زدن، در درست حرف زدن، و میدونه که باید ملتزم بشه به لوازم نظریش و عملیش. حالا با عملیش البته اینجا کاری نیست. و از اون طرف نیروهای صاحب فکر خودی تشویق میشن به اینکه تولید فکر بکنن. وقتی بیان جایی هست که به حرفشون گوش میدن، بهشون احترام میگذارن، نظرشون رو میشنون، بحث طلبگی میشه، ثبت میشه به نام اونایی، بس این خودش هر شبت بسیار مؤثره. اینا نقاط مثبتشه. نقطه منفیش هم اینه که اگر کار نکنیم توی حوزه، یه کرسیار تشکیل دادیم، سرمایه‌گذاری حیثیتی کردیم، بعد میریم اونجا حرفی برای گفتن نداشته باشیم، این از اون طرف صدمه بسیار بزرگی خواهد خورد. اصل قضیه این بوده. و راجع به جریان‌های فکری من اول یه تعریفی به نظرم آمد که اینجا روش توافق بکنیم، چون عنوان بسیار عام نیست، هم استفاده‌های ژورنالیستی و بازاری ازش میشه، هم تو بعضی حلقه‌های آکادمیک بحث از جریان فکری و فرهنگی میشه. مراد ما تو این بحث دقیقاً از جریان فکری چیست؟ وقتی تعبیر به جریان میکنیم، به نظر من معنیش اینه که نظریاتی که از کتابخانه‌ها وارد عرصه اجتماعی میشن، به اینا میشه گفت جریان فکری. فکری هن چون منشأ کتابخانه‌ای و فکری دارن، جریان هن چون از محیط دربسته آکادمی و کتابخانه خارج میشن، تبدیل میشن به تئوری معطوف به عمل، معطوف به قدرت، معطوف به تحولات اجتماعی. شما در تاریخ شرق و غرب هر جا نگاه میکنید، یه تحول بزرگ سیاسی و اجتماعی و اقتصادی خودآگاه، یعنی برنامه‌ریزی شده، و حتی میخوام عرض بکنم تحولات بزرگ ناخودآگاه که مستقیما برنامه‌ریزی نشدن ولی خودشونو تحمیل میکنن بر یک جامعه، اینا حتما ریشه دارن در بعضی نظریات کتابخانه‌ای. یه جریانی از یک چند تا متفکر شروع میشه، بعد وارد عرصه اجتماع میشه، وارد عرصه فرهنگ عمومی میشه، تبدیل میشه مثلا به جریان اخباریگری، یا تبدیل میشه به جریان عقلیگری، تبدیل میشه به جریان اباحیگری. یک حلقه مولد، یک گروه کوچیکی حلقه مولد فکرن که خودشون گاهی به توابع اجتماعی نظریه‌ای که مطرح میکنن احتمالاً حتی ممکنه واقف نباشن. بسیاریشون واقف هستن به لوازم اون نظر اما ملتزم نیستن، بسیاری واقف هستن و ملتزم هستن اما امیدی به، یعنی شاهد جریان یافتن اجتماعی نظری خودشون نیستن. گاهی میبینید سه قرن چهار قرن بعضی که یه نظری گفته شده و در دوران خودش اصلا شنیده نشده، بعد از اون یه مرتبهی تبدیل میشه به منشأ یک تحولات عظیم اجتماعی سیاسی تو تاریخ. شاید وقتی که فرض بفرمایید ملا صدرا یه نظریه در باب مسئله معرفت، در باب مسئله وجود میداد، فکر نمیکرد در یک دورانی مثلا این نظریه دو قرن بعد، سه قرن بعد منشأ چه تحولاتی ممکنه بشه، حتی تحولاتی که تو حوزه سیاسی اجتماعی خودش نشون بده. وقتی که کانت در غرب در خلوت خودش، چون کانت یه آدم منزوی بوده، اصلا آدم اجتماعی نبود، یه نظریه ای مطرح میکنه راجع به مسئله معرفت و میخواد یه مشکلی رو حل بکنه، توجه شاید، یعنی تقریبا میشه گفت از آثارش هم اینجوری برمیاد که اصلا توجهی به بعضی از نتایجی که امروز از نظریات او گرفته شده اصلا نداشته. یعنی تصور این رو نمیکرده که ممکنه دو قرن بعد، سه قرن بعد، بر اساس نظریه او کل دستگاه معرفتی، اخلاقی، حتی فلسفه سیاست در غرب و در دنیا تغییر جهت بده، اصلا بره توی یک مسیر دیگه. ولذا بعضی ها گفتن که مثلا فیلسوف مدرنیته رو در غرب کانت گفتن، گفتن از کانت به بعد اصلا مسیر تفکر و فلسفه و دین در غرب تغییر پیدا کرده. بنابراین یکی از چیزهایی که لازم است اما کافی نیست برای به وجود آمدن جریان فکری در یک جامعه، لازم است اما کافی نیست، همین مسئله نقطه شروع یک جنبش فکری اجتماعی است. یعنی یک نظریه‌ای در یک خلوتی، در خلوت یک متفکری یا یک حلقه فکری به وجود میاد، چه یک فرد چه یک حلقه. مثل حلقه وین مثلا در قرن 19 7-8 ده نفر آدم میشینن اونجا دور هم، بعضی سه تا متن اصلی رو متن بحث قرار میدن، شروع میکنن درس خارجی گفتن راجع به اون متن. این حلقه 7-8 نفری گفتمانی از توش متولد میشه که تقریبا بیش از یک قرن سایه انداخته بر کل معرفت در غرب و از اونجا در تمام دنیا. اما کافی نیست به این معنا که هر نظریه فکری تبدیل نشده به جنبش اجتماعی و فکری، جریان از توش بیرون نیامده. ما صدها نظریه تو حوزه معرفت، تو حوزه اخلاق، سیاست، اقتصاد، انسان شناسی اینا داریم، ولی از بین اینا چند تاشون تبدیل شدن به جنبش اجتماعی؟ بسیارشون عرض کردن بدون توجه بوده. مثلا بعضی ها جریان فاشیزم رو که یک جنبش بسیار وسیع اجتماعی در غرب بود و در کل دنیا آثارش رو گذاشت، هنوز هم وجود داره. حالا میخواستم عرض بکنم یک یادم نره که ما چیزی به نام فنا یا ایجاد نظریات فکری نداریم تقریبا تو حوزه معرفت. اونی که هست به محاق رفتن یا به وسط صحنه آمدنه. یعنی چه وقت یک نظریه مطرح میشه تحت شعاع قرار میده جریان‌های فکری اجتماعی، چه وقتی از تو بورس میاد بیرون، تو بورس دیگه نیست. این که تقریبا هیچ نظریه‌ای ما نداشتیم که به کلی در یک دوری نابود شده باشه یا هیچ سابقه ای ازش نباشه یه مرتبه ابداعاً و به طور انفجاری به وجود آمده باشه. این نیست. یعنی شما همین الانم، حالا دیدگاه بنده اینه، الانم شما هر نظریه‌ای که تحت عنوان نظریات جدید دارید می‌بینید، ریشه سوابق فکریشو میتونید امتداد بدید برسونید تا 2000-2500 سال پیش، یعنی اولین متون تاریخ مدون معرفت که از یونان مونده. تقریبا هیچ نظریه جدید ما نداریم که یه جوری ریشه تو دوران نداشته باشه، بلکه تحقیقاً همچین چیزی وجود نداره. اما این که چه یک جریان یا فرض فهمید مثلا بعضی ها همین نظریه فاشیسم رو مستند میکنن به بعضی نظریات مثلا نیچه، میگن آقا نیچه که فاشیست نبود، نیچه منتقد بزرگ مسیحیت و دموکراسی هر دوست و اصلا میگه دموکراسی مسیحیت سکولاریزه شده است و میگه دموکراسی و مسیحیت آیین عجوزه هاست، آیین آدم ها و شخصیت های ضعیف، هم مسیحیت هم دموکراسی اینا مال جوامعی هستند که انرژی برای پیشرفت دیگه ندارن. این نظریه چه تحولاتی درش اتفاق میفته، به چه دلایل نظری و به خصوص بیشتر به چه علل اجتماعی که بعد بعضیا گفتن مثلا از توش از اون نظریه ابرمردش مثلا فلان چی در میاد. بعضی هم البته نسبت داده میشه که آقا فلان جنبش اجتماعی منشأ نظریش فلان کسی یا فلان تئوریست، اینم من نمیخوام بگم هر چی در این باب گفته میشه صحت داره اما عاری از واقعیت هم به طور کامل نیست. این که کدام نظریه از تو کتابخانه وارد عرصه اجتماعی میشه، یه مرتبه تو بورس قرار میگیره و منشأ یک جنبش اجتماعی میشه، این خودش یک قصه بسیار شیرین و شنیدنی داره و لذا در این باب اصلا یه علمی به وجود آوردن در این دوره متأخر به نام همین جامعه شناسی معرفت یا علم. یعنی میگن اصلا ما از زاویه معرفت شناسی یه بار جداگانه به علم نگاه میکنیم، به یه معرفتی نظریه علمی، یه بار از نظری از منشأ حتی روانشناسی عالم که یه متفکر چه حالاتی بهش دست میده، چه مقدماتی داره تا به یک فکری میفته. بعضی ها راجع به نظریه و فرهنگ از این سنخ وارد شدن، مثل فروید و جریان فرویدی که اصلا پیدایش حتی نظریات رو تو عالم یه جوری برمیگردونن به مسائل زمین و ناخودآگاه و روانشناسی خود فرد. بعضیا مسئله پیدایش یک نظریه رو به عوامل اجتماعی نسبت میدن، بعضیا به چه عوامل چیه، ولی اون چی که مسلمه این یک بحث قابل مطالعه است و یک علمی به وجود آمده در این باب. علم به نظر من لازمی هم هست، مفیدی هم هست، خیلی مؤثره که بررسی میکنن چجوری یک نظریه ای یک فکری تبدیل میشه به جریان فکری در یک جامعه، چه اتفاقاتی باید بیفته. وقت اونجا این بحث مطرح میشه که لزوماً همه تئوری هایی که تبدیل میشن به جریان اجتماعی به دلیل وارد جامعه نمیشن، بلکه به علت وارد جامعه میشن. این که چرا یه مرتبه نظریه شکاکیت تبدیل میشه به گفتمان رایج توی محافل سیاسی، توی محافل فکری و فرهنگی، در یه دوره جزمیت و اصالت یقین میشه گفتمان حاکم، چرا در یه دوره ای دفاع از مالکیت عمومی، مبارزه با منافع فرد، مبارزه با مسئله فردیت، مسئله مالکیت خصوصی، مسئله اینها میشه ارزش، در یه دوره ای میشه ضد ارزش، در یه دوره ای همه پوز میدن که ما سرمایه‌دار نیستیم فقیریم، در یه دوره ای همه پوز میدن که ما پول داریم ما فقیر نیستیم، در یه دوره ایدئولوژیک بودن، قاطع بودن، این که من پای حرفم وایستادم تا بکشم و کشته بشم میشه ارزش و افتخار، در یه دوره میشه ضد ارزش، میشه علامت تعصب، جزمیت، خریت و اتفاقا شکاک بودن، نسبی گرا بودن، نخه آقا هیچی معلوم نیست، همه چی درسته، هیچی درست نیست، اینا میشه ارزش. در یه دوره ای ادعای گسترش یک نظریه مثلا صدور انقلاب میشه یه ارزش انسانی انقلابی اجتماعی، در یه دوره ای میشه ضد ارزش، میگن نخیر ما نمیخوایم چیزی صادر بکنیم، ما هیچ حرف اضافی ما نداریم. اینا چرا این اتفاقا میفته؟ یکی از بحثایی که تو جامعه شناسی علم میشه و بسیار حرف درستی هم هست و من روایات زیادی توی باب خودم دیدم و جمع‌آوری کردم، یادداشت کردم توی حوزه، که اصلا این روایات غیر از فواید و برکات دیگه که داره اصلا تو حوزه جامعه شناسی معرفت چقدر داره حرف میزنه با ما، روایاتی که میگه چرا و در چه شرایطی چه حرفی میگیره چه حرفی نمیگیره. حالا همین تعبیر گرفتن و نگرفتن، مثل آقا یه وقتی میبینی شما تمام لوازم و کبریت و اینا داری آتش نمیگیره، یه وقتی هم میزنی میگیره، این تعبیر قشنگه بره اینجا، چه وقت چه نظریه این میگیره و چه وقتی نمیگیره. آیا یک نظریه ای، یه فکری ذخیره استدلالیش تمام شده که یه مرتبه محو میشه؟ ذخیره استدلالیش به صفر رسیده که یه مرتبه محو میشه، یا اتفاقات دیگه میفته که یه مرتبه محو میشه. مثلا مارکسیزم، خب ما یادمونه دیگه که مثلا تا حتی تا اوائل انقلاب اینجوری بود دیگه که شما توی با هیچ آدم روشن فکر مبارزی دانشگاهی سیاسی روبرو نمیشودی، توی هیچ جمع روشن فکری یا نیمه روشن فکری نمینشستی الای که 4 تا بحث مارکسیستی مطرح میشود و شما باید نسبت تو با اونا معلوم میکردی. مثلا باید میگفتی آقا شما به عنوان آخوند یا مسلمان نظر راجع به فلسفه تاریخ چیه؟ آیا مثلا اخلاق رو نسبی و تابع ابزار تولید میدونی یا نمیدونی؟ نسبت اخلاق و اقتصاد چیه؟ نظرت راجع به مالکیت خصوصی چیه؟ نظرت راجع به عدالت اجتماعی و سوسیالیسم اینا چیه؟ باید یه چیزی میگفتی. الان چرا هیچ جا اینا مطرح نیست؟ الان شما که تو دانشگاهین یک جا تو یک جلسه دیدین کسی بیاد از شما سوال کنه آقا رابطه ابزار تولید با مسئله اخلاق چیه؟ مطرح نمیشه. بله چی؟ آیا ادله استدلال های مارکسیستی ذخیرش ته کشید یا همشو یکی یکی ما نشستیم رد کردیم و اینا هم همه شنیدن و قانع شدن که تمام شد؟ نه، به همان علت، نه دلیل، به همان علتی که مارکسیزم در دهه 20 و 30 وارد کشور شد تو فضاها و در دهه 40 و 50 گفتمان حاکم روشن فکری دانشگاهی شد، به همان علت، نه دلیل، به همان علت هم در این دهه اخیر گفتمان مارکسیستی بخار شد و رفت. به همان علت نه دلیلی که در دهه 40 و 50 تو محافل دانشگاهی ما کسی جرأت و افتخار نمی کرد که بهش بگن لیبراله. ما این ننگ بود. یادتونه اون زمان وقتی می‌خواستن به کسی فوش بدن می‌گفتن این لیبراله. نه یا آقا مثلا نسبی‌گرا، این دنبال رفاه، این طرفدار سرمایه‌داریه. الان اینا جز ارزش نیست. چرا این از درزش نیست؟ استدلال های لیبرالیستی راجع به مسئله فردیت و مالکیت فردی و عرشبت کرامت انسان از دیدگاه لیبرالی اینا آمد، اینقدر حالا ذخیره استدلالش قوی بود و همه هم شنیدیم و بحث کردیم و قانع شدن، مطرح شد آمد تو بورس یا نه؟ بله توضیح، بله فرق علت و دلیل اینه. علت ناظر به اتفاقات خارج از ذهن ما به عنوان نظریه دان و نظریه پرداز یا کسی که صاحب نظره، یعنی با قطع نظر از ذهن داور، ذهن ناظر خارجی، اتفاقاتی تو خارج میفته که به چه علت اجتماعی یا سیاسی یا اقتصادی چه نظری یه مرتبه مطرح میشه و چه نظری یه مرتبه محو میشه. بحث دلیل ذهنیه به این معناست که با چه استدلالی که چکشکاری شده و آببندی شده یه نظریه مطرح میشه، قوت خودش رو نشون میده و به این دلیل به کرسی مینشینه و یه نظریه ای رو که ضعیفتره، استدلال ضعیفتری داره، با استدلال میزنه کنار، میاد جاش مینشینه. اینو میگن ورود و خروج نظریات از راه دلیل. اما اونو که در سطح جامعه و افکار عمومی اتفاق میفته، ورود و خروج نظریات، جابجایی نظریات از راه دلیل نیست، بیشتر از راه چیه؟ علت. حالا من یک مثال بزنم. حالا رفقا هر جای عرایض ما هم اشکالی داشتن یا ابهامی بود وسط بحث وارد بشین، ما اینجا سخنرانی نمیخوام بود، بیاد یادداشت کنین یا همونطور که جواب فرمودن نظرتون رو بدین، از جهت من مانعی نداره. هر جا نظری دارن دوستان بفرماین وسط بحث. هر شبت که من یک مثال بزنم، ببینید حالا علتهای ظهور یا زوال یک نظریه در سطح جامعه هم همه جا یکسان نیست، فرق میکنه. مثلا در غرب نظریه ناسیونالیسم در پاسخ به یک شرایط اجتماعی خاصی مطرح شد. کی مطرح شده ناسیونالیسم؟ برای تکه پاره کردن امپراتوری پاپ که فراملی بود در اروپا، مسئله ناسیونالیسم مطرح شد برای تجزیه قدرت پاپ. مثلا مفهوم ملی و ملی‌گرایی و دولت ملت به مفهوم مدرن، نیشن استیت، تو این دوره در پاسخ به این نظر ایجاد شد. اما همین ناسیونالیسم ملی‌گرایی وقتی که وارد کشورهای اسلامی مثل ایران، اصلا چجوری وارد ایران شد؟ اصلا کشورهای اسلامی نیشن استیتشون چجوری به وجود آمد؟ از طریق لشکرکشی و استعمار و اشغال، یعنی انگلیسا و فرانسوی آمدن کشور اسلامی رو بعد از زوال امپراتوری عثمانی گرفتن، بعد از جنگ بین خودشون تقسیم کردن و کشور اسلامی رو به 50-60 تیکه تقسیم کردن که همیشه هم جنگای نژادی و مرزی و مذهبی بین اینا باقی باشه و اینا وحدت اسلامی در هم بشکنه تا بتونن درست سلطه برقرار کنن. شما ببین مفهوم ناسیونالیسم، نیشن استیت تو اروپا چجوری وجود اومد، تو کشور اسلامی چجوری اومده. مسئله دفاع از سرمایه‌داری در غرب، در اروپا، در مبارزه با مفهوم زمینداری و فئودالیته و مالکیت‌ها، نظام مالکیت و اربابی فئودالی کلیسایی اصلا مطرح شده. طبقه متوسط یا بورژوا در اروپا برای مبارزه با فئودالیسم و مذهب، یعنی فئودالیسم و کلیسا به وجود آمده. خب جریان زمینداری در کشور اسلامی آسیا واقعا به این علت ها به وجود آمده یا با این استدلال ها به وجود آمده؟ اصلا بعضی ها میگن کشور اسلامی الان اصلا بورژوازی به اون معنی که در اروپا بوده اصلا ندارن هنوزم. یعنی ما چیزی به نام طبقه متوسط که سکولاریزم و سرمایه‌داری با او شروع شد در اروپا ما نداریم اصلا. همونطور که پرولتاریا به اون مفهومی که طبقه کارگر اونا میگن ما نداریم. همونطور که روشنفکر، اصلا مفهوم روشنفکر اونجا چجوری به وجود آمده؟ همین مفهوم روشنفکر و طبقه روشنفکر و انتلکتوئل به عنوان نقد سنت‌ها تو کشور اسلامی مثل ایران چجوری به وجود آمده؟ اصلا اینا با دو علت به وجود آمده. اما ممکنه استدلالاش شبیه به هم باشه. حالا سوال اینه، یا مثلا یه مثال دیگه بزنم. یه دوره نمیدونم یادتون، حتما یادتونه اونایی که مثل ما پیر مردن که یادشون میاد، آقای شاطری یادشون میاد. اون دوره یک ساله 50 و دو دهه 50، یعنی از سال 40 مثلا 56 7 تا 57، یک دهه‌ای اگه یادتون باشه بین تمام جوانهای مبارز، چه مارکسیست چه مذهبی، مسئله جنگ مسلحانه به عنوان یه ارزش مطرح بود. یعنی کتاب‌های چگوارا، همین فیدل کاسترو، یاسر عرفات، انقلاب الجزائر، یادتونه دیگه، اینا به عنوان الگوهای ارزشی بودن. یعنی یک جوان مسلمان مبارز وقتی می‌خواست بگه من روشن فکرم، من متعهدم به جامعه، من مبارزم، این باید آثار اینا، کتابای اینا رو تو خونش می‌داشت یا اسم اینا رو تو صحبتاش می‌برد یا واقعا به اینا اعتقاد داشت، قبولشون داشت. چرا این قضیه به وجود میاد؟ چرا در یه دوره‌ای مثل سالای 55 به بعد اصلا جنگ مسلحانه طرفدار نداره؟ حتی چریکترین آدم ها، مارکسیست و مسلمان‌هاشون همشون میگن آقا اسلحه رو باید بزنیم زمین. سال 55 اینجوری شد دیگه. سال 55 همین مجاهدین خلق و چریکای فدایی خلق و منافقین همشون رسماً بیانیه دادن، گفتن جنگ مسلحانه به بنبست رسیده، کار نمیشه کرد. یعنی همون حرفی که امام میزد از سال 42 سه، میگه آقا با اسلحه نمیشه انقلاب کرد، باید مردم رو بیدار کنید. چرا مسئله جنگ مسلحانه بعد از سال 42، چرا تو سوال ها مطرح میشه؟ بره سرکوب 15 خرداد بعد از سال 42 به فضایی که تو جامعه به وجود میاد. یعنی استدلال جنگ مسلحانه در اون دوران قوی نبود که بعدن ضعیف بشه، بلکه علت ها و زمینه اجتماعی در یک دوره به وجود میاد، در یک دوره از بین میره. مسئله دین و سیاست، شما یادتون اول انقلاب کسی جرأت نمیکرد بگه که آقا دین از سیاست جداست. اصلا با قطع نظر از ادلهش، استدلالاش من کار ندارم، استدلالی که اون موقع له یا علیه سکولاریسم وجود داشت همونهاییست که الان هست، استدلال جدیدی پیدا نشده، نه لهش نه علیهش، ولی علتها و زمینهای اجتماعی فرق میکنه. چرا تو دهه 60 هیچ کس حاضر نیست بگه دین از سیاست جداست، ولی تو دهه 80 میگن؟ استدلال های جدیدی پیدا نشده، زمین های اجتماعی است. اینه که عرض کردم وجود یک نظریه قوی برای ایجاد جنبش اجتماعی یا جریان فکری لازم است و کافی نیست. یه چیزی دیگه هم باید بهش زمینه بشه و اون زمینه اجتماعی است. حالا جنبش های فکری تو جامعه مثل ایران، تو کشور اسلام، ما ایران داریم بحث میکنیم، چجوری به وجود میان، کی به وجود آمدن؟ اغلب جریانایی که تحت عنوان روشن فکری یا چیز مطرح میشه در واقع جریان هایی است متعلق به قلمرو و اونی که بهش میگن مدرنیته، مثلا تفکر مدرن، ادبیات مدرن، نگاه مدرن به انسان، نگاه مدرن به جهان، نگاه مدرن به اخلاق، تا نگاه مدرن به دین که از توش همین الهیات، به اصطلاح آقایون الهیات جدید یا کلام جدید که در واقع ترجمه همین کلام مسیحی و به خصوص کلام الهیات لیبرال پروتستان. بله آقا اشکال بفرمایید اصلا. بله اونم داره. ببین اولا وقتی ما بگیم که علت، حاج آقا وقتی که میگیم که علت وجود داره برای قضیه، معنیش نیست که دلیل وجود نداره. من نمیخوام بگم علت هست نه دلیل. میخوام بگم که یه چیزی که دلیل داره کی از خلوت ذهن یک متفکری یا یک صاحب رسالتی کی وارد عرصه اجتماعی میشه که مردم قبول کنن و بپذیرن. اتفاقا اونم علت داره. چرا پیامبر اکرم در 13 سال مکه جنگ مسلحانه نیست؟ برای که زمینش نیست. و الا استدلال های شرعی و عقلی برای جهاد، همون استدلالی که در مدینه در مکه مگه نبودن اینا؟ اصل استدلال اینه که آقا شریعت باید قدرت داشته باشه و اعمال بشه. چرا این بحث در مکه مطرح نمیشه در مدینه مطرح میشه؟ فقط به خاطر اینکه زمینه اجتماعی اونجا نیست، اونجا هست. علت بله. حالا وارد بحث هرمنوتیک شدیم که او عصای حضرت موسی اصله یا نه. عرض شد که این یک نکته میخواستم عرض بکنم. ما باید به هر دو وجهش توجه داشته باشیم. به عبارت دیگه میخواستم اینو بگم، جنبندی بخش عرضم که وقت من تمام شد ها؟ دو ساعت مونده به آخرش بمونم.
الان نزدیک دو ساعت.
عرض شد که ببینید بین تفکر نظریه به اصطلاح با جریان‌های فکری به نظر من عموم خصوص مطلق است، به یک تعبیر دیگه عموم خصوص منبعه. عموم خصوص مطلق به این معنا که هر جنبش اجتماعی حتما یک مسبوق به یک نظریه فکری هست، اما هر نظریه فکری تبدیل به جنبش اجتماعی یا جریان فکری نمیشه. عموم خصوص منبعی هست از این جهت که یک فارقی از اون طرف هم داره و اونی که میشه اینم گفت که به یه اعتبار دیگری البته که هر جریان و جنبش اجتماعی لزوماً منشأ فکری ندارد، لزوماً منشأ فکری ندارد، اما اما بخول خایون یا امایی که این عموم خصوص منبعش هم دوباره عموم خصوص مطلقش میکنه، اما حتی اون جنبش اجتماعی که منشأ فکری نداشته برای تبدیل شدن و برای بقا به خصوص به عنوان یک جنبش اجتماعی احتیاج به تئوری فکری باز داره. مثلا یک کسی، مثلا یک منطقه فقرا از اغنیا ناراحتن، فشار رسیده به حد غیر قابل تحمل، دقت میکنید علتهای اجتماعی برای یک شورش پیدا شده، یعنی یک ابرمرد، یک رجل، یک قهرمان پیدا میشه جلوشون وای میسته، توده هم بهش ایمان پیدا میکنن، ساختار شکنی اتفاق میفته، هیبت قدرت حاکم میریزه، از ایدئولوژی خودش نمیتونه دفاع بکنه، از خودش هم نمیتونه دفاع بکنه، سست میشه، مردد میشه، یک شورش اجتماعی را میفته. هدف شورش اجتماعی چیه؟ مبارزه فقرا با اغنیا برای گرفتن حقش. اگه منظور از تئوری باشه که خب خود همین هم یه تئوریه، بله به این معنا همون خصوص مطلقه که عرض کردم. اما اگه منظور اینه که خب آقا این مردم ریختن تو خیابون دارن شلوغ میکنن، دارن آتیش میزنن، خونه سرمایه‌دارا رو دارن چپاو میکنن، اعدامش میکنن، اینا کو تئوریش. میگه آقا اینجا از این به بعد برای که این حرکت ادامه پیدا کنه، از یک شورش کور تبدیل بشه به یک جنبش و جریان اجتماعی و باقی بمانه، احتیاج داره به یک تئوری حامی. یعنی دنبال یه پرچمی، یه بهانه‌ای میگرده و وزیر خیمه میزنه. قضیه مارکسیسم مثلا همین بود. یعنی در یه دوره پرچم مارکسیسم رفت بالا، هر کس هر جای دنیا می‌خواست اعتراض کنه به حاکمیتش، به استبدادش، حتی اگه نظام سرمایه‌داری اونجا نبود، هر ادبیات مارکسیستی استفاده می‌کرد. درست اتفاقی که الان راجع به اسلام افتاده، یعنی از بعد از انقلاب ما الان چطور تمام کشورهای اسلامی هر کس می‌خواد بگه که من معترضم، یه جوری صحبت از اسلام، اسلام‌گرایی، بنیادگرایی، حکومت اسلامی اینا می‌کنه. معنیش این است که تمامی ادبیات و استدلال‌های انقلاب ما همه جا رفت. یعنی خالد استانبولی سنی هم که توی مصر سادات رو میزنه، اسم امام میاره تو دادگاهش. تو اندونزی هم که کسی رو میگیرن فلان، اسم امام میاره. تو دانشگاه تونس که شلوغ میکنه، دانشجو میاد تو خیابون، عکس امام تو دستشه. تو بوسنی هم که میدید تو بوسنی ما یک سال رفته بودیم تو بوسنی توی همین مسلمانای بوسنی اسلام خیلی دوست دارن، هیچی هم از اسلام نمیدونن. مثلا مکبر مسجدش هم شراب میخورد هم خانم بازم بود، سه چهار تا خودش میگفت و من چهار پنج تا دوست دختر دارم شرابم میخورم. بعد از ما پرسید که شراب حرامه؟ گفت ما گفتم ایجا که این میپرسه ما جرات نمونیم بگیم حرامه، ایجا که این داره میپرسه. ولی اینجوری، ولی همو آدمی که تیپ سوسولی و هم تو مغازش عکس این خواننده مشهور غربی که همه جا بوت ایناست اینا رو زده بود، در این حال وقتی میگفت امام، وقتی از اسم امام میامرد چشماش پر اشک میشد. خب اینا همونه دیگه، یعنی گفتمانی وقتی مطرح میشه. حالا تو در توی کشور ما تو دوره‌های روشن فکری یه رو دیگه در بدی ها، خیلی خوب هر شبت که یه جریان هایی توی کشور، خب من پس بذار برم سراغ یاد داشتم ولی هم دیگه منبر میرم و ببینید توی کشور ما مثلا چیزایی که تبدیل شد به جنبش های فکری در یه دوره، چه رقیقش چه غلیظش، اونا که هممون دیگه شنیدیم، یعنی از حد حلقه خواص خیلی محدود خارج شد، آمد طرفدار پیدا کرد، براش مقاله ها نوشتن، کتاب نوشتن، موضع گرفتن، سرش دعوا شد. از یه جریان های رقیقی مثل جریان های مثلا داروینیزم، فرویدیزم، یا تو میاد یک زمانی همه جا بحث داروین بود، حالا الان دیگه مطرح نیست مثلا خیلی، بحث فرویدیزم یک زمانی به شدت مطرح شد. این بحث تخصصی تو حوزه حلقه روانشناسی نبود، این تبدیل شد به یک نوع مجادله با اصل مفاهیم دینی. مسئله پوزیتیویسم، چون جریان‌های فکری رو قرار شد ما بگیم، اینا جزء جریان‌های اصلی فکری هستند که در ایران در نیم قرن اخیر، در یک قرن اخیر مطرح بودن تحت عنوان‌های روشن فکری، که جریان حالا پوزیتیویسم جریان دیرپایی است که هنوز ما گرفتارش شکل‌های جدیدترش هستیم. خود ناسیونالیسم، ملی‌گرایی به مفهوم شوونیستی و نژادپرستیش، نه به عنوان یه دژی برای مقاومت در برابر مثلا استعمار و جهانی سازی و جهانی گری، بلکه به عنوان یک بدیلی در برابر مذهب، که ما او عصبیتی که ما رو به هم ملحق میکنه و وصل میکنه، به تعبیر ابن خلدون او چیزی که ما رو به هم وصل میکنه مذهب نباید باشد، ملیت، نژاد و خون باید باشد. و مسئله مارکسیسم که دیگه از همه اینها قوی تر تو صحنه بود، یا جریان‌های اگزیستانسیالیستی، شما یادتونه یه دوره‌ای الان هم باز یه شکل دیگری از او داره مطرح میشه. الان اون موقع بیشتر اگزیستانسیالیسم الهادی سارتر مطرح بود سه دهه پیش، یکی از الان جریان فکری که داره مطرح میشه اگزیستانسیالیسم معنوی کیرکگاردی است که تحت عنوان معنویت به جای دین داره مطرح میشه. و تو حوزه تفکر علم الاجتماع و مسئله مدیریت جامعه، مسئله دموکراسی لیبرال که نوعی از انواع دموکراسی است و امروز به عنوان بدیل اصلی توی قضیه داره مطرح میشه. و از همه اینا مهمتر تو حوزه الهیات، مباحث کلامی دینی، مسئله الهیات لیبرال پروتستان که یک شقی است از شقوق مختلف الهیاتی جدیدی که داره ترجمه میشه. کلام جدید در واقع این هم کلام مسیحیه نیم قرن اخیر که داره ترجمه میشه به داخل حوزه فکری اسلامی و تشیع، و در همه جای جهان اسلام هم سخنگویان خودش رو پیدا کرده. یکی از اصلی ترین جریان‌های فکری که ما امروز در دانشگاه‌ها و در محافل روشنفکری باش مواجهیم، که این تو همین دهه اخیر در ایران بیشتر پرورش پیدا کرد، هم به علل اجتماعی و هم به دلایل نظری، ولی بیشتر علل اجتماعی، همین مسئله الهیات لیبرال پروتستان، که این الهیات شقوق مختلفی داره. بعضی از شقوقش رو در کشورهای اسلامی کسان دیگری دارن نمایندگی می‌کنن، مثلا در فرض بفرمایید نصر حامد ابوزید یا محمد آرکون یا فرض فهمید فضل الرحمن که تو پاکستان بود، بعد همه اینا هم تو کشور خودشون تکفیر شدن و کشورشون رو ترک کردن. یعنی فضل الرحمن در پاکستان علما اهل سنت تکفیرش کردند و رفت به غرب و مرد، و همین اواخر هم در ترکیه براش یادبودی گرفتن، روشنفکرای سکولار از همه جا دعوت کردن، از کشور اسلامی رفتن اونجا، از ایران هم چند نفر رفتن. یا مثلا نصر حامد ابوزید که دقیقاً از همین حوزه تفکر مباحث هرمنوتیک وارد بحث متن مقدس شد، و این که نهایتاً از این در آمد که مفاهیم متون دینی و قرآن نه منظور روشنی دارد و نه غیر قابل انتقاد است، و ما باید دوباره این رو نه باز فهمی بلکه بازسازی کنیم. خیلی تعبیر بازسازی دین از بازفهمی دین خیلی شفافتره. خب پس من حالا یک چهار تا چیزی که اینجا نوشتم فقط عنوانشو بگم. این که جریان فرهنگی جریانی است که یک زمینه اجتماعی داشته باشد، دو پشتوانه تئوریک یا یک منشأ تئوریک داشته باشد، سه اهداف استراتژیک یعنی اهداف عینی اجتماعی تعقیب کنه، یعنی مردم دانشجو جماعت روشنفکر جماعت یک طبقه‌ای از جامعه باید بفهمن ارتباط این مسئله نظری کتابخانه‌ای رو با سرنوشت اجتماعی خودشون، یعنی بفهمن اگه اینو قبول بکنن چی میشه بعد. حالا من ازش تعبیر کردم به اهداف استراتژیک. ولی اگه کسی گفت آقا من این نظریه دارم تو حوزه معرفت شناسی یا تو حوزه مثلا فلسفه اخلاق ولی ارتباطش رو با وضع موجود روشن نکنه، این نمیگیره. اما اگه کسی گفت آقا من تو معرفت شناسی یک نظریه تو غرب مطرحه میخوام اینجا تبلیغش کنم، میگیم چیه؟ میگه مسئله نسبی گرایی شکاکیه. میگه خب ها این به درد میخوره. چطور؟ برای که یه حکومتی سر کاره که ادعا میکنه که نماینده خدا و دینه و ادعا میکنه که یک متن مقدس دینی یه دکترین دینی داره که مولا درزش نمیره و بر اساس این میخواد بر ما حکومت کنه. درست شد؟ اگر ما قبول کردیم نظریه نسبی گرایی و شکاکیت رو میشه چون گذاشت لا چرخه‌ای. یعنی میگیم آقا کدوم متن مقدس؟ تو میگی حکومت دینی بر اساس قرآن و سنت، کدام متن مقدس؟ بعد کدام فهم از متن مقدس؟ تفسیرهای مختلفی میشه، داوری هم نمیشه کرد بینش. اگه یه نظریه همچی کارکرد اجتماعی پیدا کرد، این حتما تبدیل میشه به جنبش فکری و اجتماعی. همین قضیه که الان درگیرش. شما ببینید الان مسئله میفرمایند که مثال بزن که مثلا یه ارتباط بین یک نظریه. بله همون. ببینید اینم که من عرض کردم، گفتم گاهی مثلا مثال شورش که زدم همین بود که گاهی فقیری فقرا بسیج میشن علیه اغنیا، شورش میکنن بعد دنبال تئوری حامی میگردن. اما حالا این سوال شما بود؟ نه کلا اینجوری نیست. بله ببین من همین وقتی هم عرض کردم ما حالا یه تفکیکم الان یه چیزی اضافه میکنم برای که این تفاهم بیشتر بشه. یه چیزی اضافه میکنم، مخاطبان یک نظریه که سربازان جنبش اجتماعی متکی بر اون نظریه باشن دو دسته، خواص و عوام. خواص که دنبال یک نظریه راه میافتن بیشتر دغدغه درست و غلط بودن نظریه رو دارن. اصلا به علل اجتماعی مثلا طرف ممکنه مرفع هم باشه، گشنگی نکشیده، ولی بیای باش بگی که آقا با این استدلال مثلا فلان 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 با این بر اساس یعنی با بالاتنش فکر میکنه. اما یک بخش عظیمی از جامعه هستن که با پایینتنه یعنی با شکم و زیر شکم و اینا واقعا فکر میکنن، ما با شکممون فکر میکنیم نه با گلمون. خیلی هم هستن که با شکمشون فکر میکنن نه با کلهشون. به این معنا که این نگاه میکنه این نظریه که مطرح شد چه نفعی برای او داره. من با خدمت رفقا عرض کردم من قدم میره با توی تبلیغ و تدریسمونم به نظر من باید بهش توجه کنیم. ما تو تدریس و تبلیغامون خودم اینو تجربه کردم، دیدم گاهی یه حرفی رو مثلا نشستم مطالعه کردم نظمش هم دادم از نظر منطقی ترتیبش رعایت شده همش هم به نظر خودم درسته، اما این کسی که نشسته گوش نمیکنه اصلا به حرف من، برای که دغدغه او درست یا غلط بودن این حرفا نیست، اصلا جز خواص نیست که دغدغیتشون دغدغه عقلی است، دغدغه حق و باطله. او همش نشسته اونجا به من میگه خب این حرفات اصلا درست، خب به من چه؟ این خیلی دقت کنین ها، بسیاری از مخاطبان میگن ما میگن آقا اصلا حرفات درست، به ما چه این حرفا؟ این که عرض میکنم که باید ارتباطش با او با حقوق او منافع او و سرنوشت او باید معلوم بشه. یعنی شما ما اگه بهش حالی کنیم که آقا این بحث معاد به سرنوشت تو مربوطه، اون وقت این بحث معاد یه جور دیگه گوش میکنه. ولی اگه بهش بگیم آقا یک سری چیزایی هست یه اصول دینیه اینا رو باید یاد بگیری، اگه نه اینجا بهت نمره نمیدیم تو قیامت هم میبرن جهنم. اینجوریه. این خب اصلا ارتباطش به طور ملموس با سرنوشت خودش نمیفهمه. ببینید من میفهمید مثال بزنم. بهترین مثالش همین بحثای معرفت دینی و نسبیت و هرمنوتیک و اینا دیگه، علی واضح‌تر مثالی نیست. این بحث معرفت شناسی دوستان میدونن جزو مرده‌ترین بحث‌های فلسفه بوده. یعنی بحث سوفسطائی‌گری و بحث جزمیت و شکاکیت و اینا جزو مرده‌ترین و اتفاقا قدیمی‌ترین بحث‌های فلسفی است. یعنی شما اولین متون فلسفی که از دوران چیز میبینید مکالمات سقراط و بحث افلاطون مثلا مطرح شده، اصلا یه بحث جدیدی نیست. چرا یه مرتبه تبدیل شد؟ البته حالا که الحمدلله دورش گذشت تمام شد، ولی چرا در دهه گذشته یه مرتبه هر جا میرفتی بحث مطرح میشد؟ به همون علتی که یک دوره مارکسیزم هر جا میرفتی مطرح میشد. حتی آخوندی هم بخواست بگه من روشن فکرم، باید چهار تا اصطلاح کمونیستی یا مثلا بگه آقا اسلام خیلی هم تضاد نداره با کمونیسم مثلا. چنانکه الان میگن دیگه آقا حقوق بشر جامعه مدنی، هی باید اثبات کنی که قرآن طرفدار جامعه مدنیه. خب برای چی؟ آقا جامعه مدنی خودش تو غرب 25 تا 30 تا تعریف داره، خودشون همدیگر قبول ندارن. چرا ما باید اینا یه چیزی بگیم که قرآن ما با او تطبیق بکنه؟ بله نقاط مثبتی هست در مارکسیسم، حتما هست. مثلا من عقیده‌م اینه، یک بار گفتم رفقا من اعتراض کردن، گفتم هیچ مکتبی من نمی‌شناسم که تمام حرفاش سر تا سر باطل باشه. شما اگه می‌شناسین بگید. یعنی یه مکتبی که از بای بسم الله تا تای تمتش همش مزخرف باشه، نیستم چیزی. اگه باشه اصلا مخاطبی پیدا نمی‌کنه، نمیمونه اصلا، نمیگن. مسئله اصلی که اینا حق و باطل رو مخلوط میکنن، سفسطه میکنن، یه چیزای درست میگه نتیجه غلطی میگیره، ترکیب میکنه با حرفای غلط. ما باید میگیم آقا نکات درستتون تو اسلام هست، دنبالش تو اسلام بگردید نه خارج از اسلام. اما اسلاممون رو با مکاتب دیگه تطبیق نمیدیم. بله نه، برای توده مردم هدف نیست. بسیاری از مردم هستن که اصلا دغدغه، ببینید فطرتاً بله ها، ولی اونی که عملا بر اساس او زندگی میکنن، شما ببین توی من کوچه بازاری رو نمیگم، من همین دانشجوها و اساتید دارم میگم، حتی هم دانشجو و استادش میگم و حتی طلبهش میگم. حضرت عباسی چند نفر، چند درصد طلبه و دانشگاهی ما اصلا وارد دانشگاه حوزه میشن برای کشف حقیقت، عشق افلاطونی به حقیقت وارد قضیه میشیم. اینجوری نیست، به خاطر سنت های اجتماعی، گرفتاری ها، مسائل، مشکلات. بله حالا من اجازه بدین که این بحث من ناقص نموده. بله او حالا او هم به او ارتباط نیست، ولی میخوام یه عرض بکنم که مخاطب خاص یعنی سلمان مثلا با پیامبر اکرم حتما بر اساس حکمت و استدلال به پیغمبر ملحق شده، نه به خاطر که یه جایش درد میامده بعد دیده این چقدر به دردش میخوره گفته حالا بیام اینجا. ولی بسیاری از مردم بله اینجوری بودن، عیبی هم ولی نداره، عیبی هم نداره. البته اسلام سلمان با اسلام اونا به همین دلیل فرق میکنه، ولی عیبی نداره کسایی هم به اون علل بیان ولی بعد ملحق بشن. سوم پس هدف استراتژیک داشته باشه، یعنی معلوم باشه ارتباط این قضیه با این چیه. و چهارم حمایت لوجستیک میخواد، یعنی باید ازش حمایت هم فکری و هم عملیاتی بشه. فرصت من تمام شد، من هیچ 4-5 صفحه اینجا یادداشت کرده بودم، فرصت توضیح نیست. من فقط تیتروار ببینید بعضی چیزایی که الان داره پخش میشه در حوزه همین بحث از منشأ الهیات لیبرال پروتستان، من فقط تیتراشو میخونم. راجع به هر کدوم از اینا میشه یک جلسه گفتگو بکنیم، ولی من تیتراشو ببینم بخونم براتون، ببینید چجوری اینا به اصطلاح گزینشی، میخوام اینا میخواستم عرض کنم که از توی مسائل فلسفه یا سیاست یا اقتصاد همه مسائلش وارد فکر میخواد بزنید سر اینا بگی بحث وقت تموم شده. هر شد که یه بار درس آقای چیز بودیم در قم، آقای فاضل بعد از درس تو مرسی مرسون میه رفقا میرفتن دم منبر اشکال میکردن، کسی که نمیخواستن وسط درس عمومی کنار منبر ایشون بودیم، آقای سه چهار با سوال کردیم جواب دادن اینا، خسته شده بودن. چهارشنبه ایشون آخر بحث اخلاق هم میگفتن دستان یاد، بعد ایشون اساسشون روی این دسته منبر آویزون میکردن. من هم تا گفتم ایشون جواب داده، هی گفتم اینا، بعد یه مرتبه اساسشون آقای فاصل برداشتن یه جوری بردن بالا، من یقین کردم میخوام بزنن تو سر ما، که اصلا ناخودآگاه من سرم کشیدم کنار رو. آقای فاصل گفتم من هنوز اونقدر دیوونه نشدم و رفتم. ببینید این بحثایی که این آخرین عرض من، حالا فرصت تمام شد، آخرین عرض ماست، من فکر کنم اون رو به همین شما بلند کرد. همه اون چه که در توی لابلای کتاب ها و بحثای فلسفه و سیاست و اخلاق و اقتصاده وارد عرصه اجتماع نمیشه، تبدیل به شعار گروه های سیاسی و اجتماعی نمیشه، طرفدار پیدا نمیکنه، با اینا گزینشی برخورد میشه. این گزینش ملاکش چیه؟ ملاکش همین زمینه‌های اجتماعی است. همون بحث کاد الفقر یکون کفرا، این روایت در یک شرایطی، در یک شرایطی همه آخوندها میگردن دنبال این روایت ها، ما هممون میریم زود میگردیم این روایت ها رو پیدا کنیم، در یک شرایطی هممون میریم میگردیم دنبال روایت هایی که توش حقوق بشر و جامعه مدنی و دموکراسی اینا باشه. چرا این کارو میکنی؟ چرا این کارو میکنی؟ برای که زمینه اجتماعی که در یه دوره مارکسیست های عدالت عدالت میگن، ما میخوام بگیم آقا اسلام هم داره، به قول که اتفاقا میریم دنبال روایت ها و آیه های کمونیستی. در یه دوره بحث لیبرالیسم و اینا رو برای که بگیم نخیر ما هم روشن بگیم میریم دنبال آیه ها و روایت لیبرالیستی. و اما جامعش اینه که تو در هر شرایطی هر دوشو مطرح کنی، بگی آقا مزایایی که در کمونیسم هست هست و شما دنبالشید اون مزایا در اسلام هست، ولی نقاط ضعف کمونیسم نیست. مزایایی که تو لیبرالیسم دنبالش میگردی، حتی فاشیسم، به شما بگم این فاشیسم که الان علیش حرف میزنم، مبادی که تئوریک فاشیسم بخونید، حتی تو مبانی تئوریک فاشیسم هم مثل لیبرالیسم و مارکسیسم حرفای حساب خیلیه، تو مبادی ده همه این دیدگاه حرفای هست و اتفاقا معادل خیلی هاشون واقعا ما آیات روایت داریم، اونجا جامعه اینجا دیده شده اونجا ناقص. این که چرا گزینش میشه، ببینید بعد از چیزی که گزینش شده، من تیتراشو فقط براتون بخونم، اینا همه توی مباحث فلسفه، توی مباحث الهیات لیبرال پروتستان غرب و فلسفه غرب وجود داره، ولی گزینش شده توی اشارات اینا. 20 سال پیش اینا گزینش نمی‌شد، الان داره گزینش میشه به خاطر شرایط فعلی کشور ما. اولا چرا الهیات ترجمه میشه؟ برای که اینجا حکومت دینی مطرحه، خودش مستند میکنه مشروعیتش به دین و متن دینی و اخلاق و اینا. لذا شما می‌بینید حوزه جرمه فکری در حوزه مسائل دین، معرفت شناسی، اخلاق، معنویات مطرح میشه. کدومش مطرح میشه؟ اینا. بحث ذاتی و عرضی کردن دین، بحث کارکرد دین، چون توی غرب میدونیم که از توی یعنی تو 7 حوزه راجع به دین مطالعه دارن میکنن، یعنی 7 نوع کرسی بحث راجع به دین هست، بحث‌های جامعه شناسی دین، روانشناسی دین، تاریخ ادیان هست، بحث پدیدارشناسی دین، بحث باستانشناسی، اینا همه هست. و توی اینا 5 جریان اصلی وجود داره، چه جریانایی مثلا که به حساب ریداکشن یعنی تحویل گرا هستن، جریانای فونکسیونالیست که میگن دینها به خاطر کار، ادیان به خاطر کارکرد اجتماعیشون به وجود میان و زائل میشن، شبیه همین بحثی که الان ما کردیم، یعنی هر دینی در هر جامعه و در هر شرایطی به وجود نمیاد، چون اونا معتقدن دین منشأ بشری داره، خود مردم به وجودش میارن یا نیازهای اجتماعی، ولی هر دینی در هر شرایطی به وجود نمیاد و از بین نمیره. بحث قرائت و تفسیر دین، خب یا جزء قدیمی ترین بحث های ندین خود متن هستن، بحث تفسیر، تأویل توی سنت تفکر اسلامی خود ما همین بحث بود و روش دعواها شده، چرا در یک زمانی مطرح میشه در یک زمانی نمیشه. مسئله بحث قرائت رسمی یا غیر رسمی از دین، اینا هر کدوم البته جای بحث داره، من تیتراش فقط دارم میخونم. گفت تبلیغ دین نمیدانم به جای دین میدانم، یعنی یعنی ببینید یک چیزی عجیبه جالبی که داره اینا حدود 2-3 قرن پیش در غرب مطرح شد، الان هم خیلی طرفدار داره، اینجا داره تازه مطرح میشه، جمع شکاکیت با ایمان، این خیلی چیز جالبیه، و علم کردن ایمان در برابر دین، ایمان به مفهوم معنویت فردی در برابر دین به مفهوم یه دکترینی که در حوزه معرفت، اخلاق و عمل دستورالعمل داره و خطوط خط فکری داره. بحث دین منهای عقاید، بحث دین منهای شریعت، بحث نفی عقلانی بودن دین و دعوت و اینکه اصلا دین از عقلانیت جداست، باید هم جدا باشه. تمام این بحثایی که آقا تو قالبای روشنفکری مطرح میشه، چه دینیش چه صریحا غیر دینیش، اینا همه در واقع ترجمه های کامل یا ناقص است از بحثایی که تو غرب در 200 سال اخیر مطرح شده. تفکیک عقلانیت از ایمان که از کانت کاملا برجسته شده و الان گفتمان قالب من تو بعضی از جلسات که بودش در خارج، اصلا صریحا این از کشیش های بسیار متدینشون بارها شنیدن تو انگلیس، تو کانادا، متعلهین، آدم های بسیار اخلاقی میاد میشینه صریح میگه، میگه آقا شما حداقل همین مبانی فکری ایمان خودتون رو که قبول دارید، بحث مسیح اینا رو صریحا ایشون میگه، یکی از بزرگان متعلمین و کشیشای برجسته دانشگاهی آمریکا بود که آمده بود از این پدران فکری پروتستان بود در آمریکا که در کانادا یک سمینار بود، خودش به من صریحا گفت، گفت من عیسای تأویلی را قبول دارم نه عیسای تاریخی را. ایشون تئوریسین، ایشونه خود جمع شکاکیت با ایمان و اینکه ما دنبال عقاید نیستیم، مسئله اخلاق فرادینی، مسئله دین بدون تقوا یعنی اباحیگری دینی، و 40-50 مورد دیگه. حالا فرصت شما نیست، من عرضم ختم میکنم. بفرمایید. حالا عرض ما گفت عرضم تمام دیگه، حالا وقت ذکر مصیبت. او کرسی نظری پردازی همین هیئتی که عرض کردم تعیین شد که این هیئت 10-15 نفری اشخاص حقیقی و حقوقی، اینا قرار شد آیین نامه کارشون اونجا بنویسن و راجع به حوزه‌های مختلف هیئت علمی پیشنهاد بکنن. غالبا باید آدمایی باشن که از نظر علمی وجاهت دانشگاهی و حوزوی دارن و خیلی هم مشهور نباشن به اینکه طرفدار غلیظ مثلا یک جریان خاصیان، به عنوان انصاف و اینا شناخته شده باشن. البته این ای تا عمل بشه خیلی طول داره، ولی حرفش هست. من خواهشم اینه که همین انجمنهای علمی که تو حوزه قم را افتاد، اینم رفقا کمک کنم. من واقعا اینو عرض بکنم، تو شورای انقلاب فرنگی با این تر دوستان با حسن نیت خیلی مبارزه کردم، با حسن نیت از هر دو جریان فکری، حالا این خیلی جالبه، از هر دو جریان با حسن نیت مبارزه کردم و استدلالایی داشتن. بعضی از دوستان خود ما که مخالفت میکردن میگفتن آقا ما میترسیم این راه بیفته، ظرفیت حوزه رو که ما میدونیم چقدره. یعنی بعضی از دوستان خود ما به این دلیل با این طرح مخالفت کردن تا لحظه آخر، هنوزم مخالفن. خب بعضی دوستان از این نظر استدلال میکردن، از اون طرف هم دوستانی بودن استدلال میکردن میگفتن آقا این کار یه نوع مثلا تفتیش عقاید و اینهاست. گفتم نه آقا، بحث ما اینه که الان دو تا اتفاق داره میفته. یک، یه عده‌ای که صاحب فکرن، جرأت فکرشون هم فکرای جنجالی نیستا، یه نظریه کاملا متدیک دینی داره، حوصله نداره که بیاد مطرح کنه فردا یه چیزی بگن جوابم نتونه بده طرف. ما خیلی طلبای فاضل میشناسیم که تو مباحث فقهی اصولی در مباحث کلامی واقعا نظر دارن، نظراتشون بسیار خوبه، ولی اینا اصلا روحیه و حال و انگیزه برای که بیان یه جایی بگن نمیدونم کجا برم بگم، تو روزنامه ها تو مجله ها برم بگم کجا برم بگم، یه جایی پیدا کنیم این طلبه فاضل متدین ما بیاد فکرش مطرح کنه و جواب شبهه رو بده. از اون طرفم هر کسی هر مزخرفی نتونه بیاد بگه. الان یه جوری شده هر کس هر چی دلش بخواد میاد میگه، بعدم میگه نمیذارن من حرف بزنم. بابا تو چی می‌خواستی بگی که نگفتی؟ هر چی خواستی گفتی. میگه نمیذارن حرف بزنم، جوابم ندادن. بابا الان جواب بعد از همین آقایونی که مشهورن که خیلی نظریات بدی آوردن که همش هم ترجمه است، واقعا 10 برابر حرفایی که زدن جواب داده شده، هنوز میگن جواب ما رو ندادن. خب یه جایی باید باشه معلوم بشه که محک بخوره کسی که تو چی گفتی اصلا و جواب تو دادن یا ندادن. هی همچی جایی باید رو گفته. البته من از که نمی تیغ دولبه. خب وقت ما تمامه دیگه. خب بدین حالا بپرسن. ما دو تا گوش داریم ولی هر دوش یک کار میکنن. ما اونجا اختلافه. بعضی دوستان میگفتن آقا اصلا بحث علمی مگه میشه داوری کرد؟ دقت میکنید؟ من عرض من این بود، حالا من نمیدونم چون اونجا شورا ترکیب واحد اعتباریه نه واحد حقیقی، اینقدر نظرات فرق میکنه آخرش چی عذاب در میاد معلوم نیست، ولی باید تلاش خودمونو بکنیم. داوری اونی که تو ذهن خود بنده است، حالا نمیدونم رفقا ببینید درسته یا نه، داوری به نظر من اینه که یک، یه عده‌ای باشن نگذارن مغلطه بشه تو بحثا. یعنی واقعا وقتی کسی گفت آقا ما حرفامونو زدیم فسبت فلان، این بگه که نخیر آقا ثابت نشد، این ادله تو ربط به این نداشت. جدا از اینکه بخوان وارد محتوا بشن ها، اینه بیشتر نظارت کنن بر روش بحث، اخلاق و منطق و روش بحث رو کنترل کنن و در این حال کاملا با حوصله گوش کنن حرفای دو طرف، آخر بحث جنبندی بکنن، نظر خودشونو بگن. معنیش این نیست که بعد بگن خب دیگه نظر ما این شد، تو دیگه حق نداری حرف رو جایی بزنی، این نه، ولی بگن آقا نظر ما اینه. عیب درسته، عیبی نه، نه خب دیگه بالاخره یک داوری داره میگه آقا تو زدی، او هم اعتراض میکنه ولی میگه تو باختی، تو مدال طلا تو نقره. من حتی میخوام بگم توی بحثای علمی اینم ما نمیخوایم بگیم. من خودم اونجا تو شورای انقلاب فرنگی گفتم آقا اینجا مدال نمیخوایم بده، میگیم آقا خب دیگه این هیئت بگه تو درست گفتی تو غلط گفتی دیگه خفه شو، اینم نمیخوایم. ولی یه بحث مهم بشه و اونی که 25 سال نگذره از یک بحثی که 25 سال یه چیزی میگه طرف خودش تنهایی هی میگه هی مینویسه عموله، هر چیم جوابش میدن نه به این جوابا جواب میده، نه قبول میکنه که چه حرفم درسته چه حرفم غلطه، هر وقت دلش میخواد حرفشو عوض میکنه یه جوری دیگه تفسیر. این نباشه، یه جایی باشه به عنوان یک نهاد رسمی، اولا حکومت اسلامی بگه آقا ما واقعا حمایت میکنیم. ببینید بالاخره آقای بهشتی رحمت الله علیه قبل از انقلاب آقای مطهری قبل از انقلاب اینا رو گفتن، اینا تورسین اصلی نظام بودن، گفتن ما حکومت دینی یه جایی را قرار باید بده که کسی که میگه آقا من اصلا اسلام قبول ندارم، میگیم اهل نداره، یه بسته بکن بیاد بشینه اونجا صحبتش بکنه، علمای ما هم بنشینن اون حرفش رو بزنه، ما هم بزنیم، ما شک نداریم به اسلام. واقعا اگه کسی فکر کنه یه جایی یه حرفایی هست که جوابش نیست، خب پس چه التزامی داریم ما مبلغی همچی دینی باشی؟ من واقعا خودم اگه بدونم، واقعا دارم عرض می‌کنم، اگه بدونم یک اشکالی به اسلام وارده که جوابی وجود نداره، هیچ دغدغه‌ای ندارم ادامه بدم مسلمان بدون. اونی که تا اینجایی که دارم حضرت عباسی تا اون چه که بهش معتقدم یقین دارم که درسته، یقین دارم درسته. ولی بحث ما اینه که ما از چی میترسیم؟ من به شما بگم خدا شده ما الان هم چوب خوردیم هم پیاز رو، یعنی هر کس هر چی خواسته آمده گفته، خب هیچ کس هیچ جا جواب نداده، اینا بحثاشونو بیان جواب بدن، خداشونو میگم ها، یعنی پاسخ یه نظریه ای دادن گفتن آقا این نظریه نو در دین، هیچ جا هم پاسخگو نبودن، هیچ جا هم تن به یک مناظره شفاف علمی ادامه دار ندادن. چون مناظره که تو دانشگاه میذاریم، چون آقا بعضی فقها میگفتن آقا چه احتیاجی به یه مناظره که هست الان، گفتم آقا اتفاقا اونی که ما نمیخوایم باشه این مناظره ایه که الان میشه، چون اینجا دو نفر میشینن به دو ساعت که یک ساعت و نیمش مقدمات و مغلطه است، هر کدوم 20 دقیقه یه رو یه چیزی میگن که اون یه چیز دیگه داره میگه و معلوم نمیشه نقطه تلاقی و تماس این دو تا حرف کجاست و بعد داوری میشه. اصلا بحث علمی کمتر از 20 جلسه، کمتر از 20 جلسه، حداقل 10 جلسه امکان نداره. طرف اول باید بشینه دو جلسه حرفات بزن، مبانیت بگو، ادلت بگو، نتایجم که میگیره بگو، شفاف 3-4 جلسه تو هم همینطور بگو. بعدم من یقین دارم این کارم نشده، آقا توی 25 سال کجا شده؟ تو شورای آقای میگن آقا شده، این چه کار تازه‌ایه؟ من میگم نشده. اگر بنشینن دو نفر جمعی یا جمعی بشینن واقعا یه بحثی رو ادامهش بدن، 10 جلسه ادامه بدن، نذارن طرف مغلطه کنه، من عقیده دارم بسیاری از این مسائل حل میشه. همین دیشب به شما مثال بزنم، شورای انقلاب فرنگی من پیشنهادی شو عرض کردم، من گفتم آقا الان راجع به مواضع فرهنگی یک نظام، تنها نظام دینی در عصر جدید، تنها نظام دینی در عصر جدید، یه ادعایی داره راجع به مسائل فرهنگی، یه ابهاماتی وجود داره در دیدگاه های این نظام، کجا مواضع فرهنگی نظام در باب مسائلی که مطرح میشه توی نخبگان تو دانشگاه و حوزه کجا بحث مطرح میشه؟ یه نطقای پراکندهی مسئولین رده‌ای که نظام دارن که اون نطقاشون هم با همدیگه گاهی تناقض داره یا مبهمه. موضع فرهنگی تنها نظام دینی در این دوران چیه آقا؟ بالاخره راجع به اخلاق جنسی و حجاب چیه بالاخره دیدگاه جمهوری اسلامی؟ راجع به مسئله عرشبت که حقوق و حدود رسانه ها، راجع به مسئله میزان دخالت، اتفاقا همین مسئله دیشب مطرح شد شورای انقلاب فرهنگی، خیلی جالب بود. گفتش که آقای خاتمی گفتنش که ایشون گفتن که بله، من گفتم پیشنهاد من این بود، گفتم آقا اسم مانیفست نمیخوام بگذارم که یه چیزای دیگه تو ذهنتون بیاد، ولی یه چیزی به نام مرامنامه فرهنگی نظام جمهوری اسلامی، نظام دینی، نظامی که گاهی تو مسائل سیاسی اینقدر پیش میره که داره از وسط جرم میخوره، این بالاخره یک مرامنامه فرهنگی شاید مسئله باید معلوم باشه، کجا این رو باید بگه؟ خب شخصیت های علمی ما جداگانه بحث میکنن، شخصیت های سیاسی ما هم جداگانه حرفاشونو میزنن، بالاخره کدومی که موضع این نظامه؟ من گفتم پیشنهادم این بود که شورای انقلاب فرهنگی به عنوان عالی ترین نظام رسمی معتبر فرهنگی این نظام دینی دیدگاهش راجع به بعضی مسائل بعد از بحث و همه چی اعلام بکنه، مرامنامه‌شو بگه راجع به مسائل که هم تو تاریخ فردا تعریف نشه، همه همین الان خیلی از نخبگان تکلیفشونو بدونن که اونجا تو جمع بعضی مخالفت کردن و یکی از استدلالاشون این بود که آقا این مسائل که معلومه مثل روز روشنه. بعد آقای خاتمی گفت که نخیر آقا اگر خیلی روشنه به منم بگین، چون من خیلی اصلا نمیدونم همین بدیهیات که شما میگین بدیهیات دین و مثلا حکومت دینینه، من نمیدونم این رو. من البته از نقطه عظیمت آقای خاتمی حرفا نزدم، یعنی من به این دلیل نگفتم چون برای من ما معلوم نیست بیایم بگیم، از این نقطه عظیمت گفتیم که باید برای مخاطب ما که نخبگان ما هستن و جامعه ماست، ما الان 10 میلیون آدم فرهنگی تو جامعه داریم، این جامعه ایران جامعه 25 سال پیش نیست که تعداد باسواداش کم بودن و بالاترین رسانه‌ای که در اختیارشون بود رادیو بی بی سی بود، الان با جامعه مواجهیم که فقط 20 میلیون محصل دانشجو همین الان داره، 3 میلیون 2-3 میلیون فارغ التحصیل دانشگاه داره، 200,000 شاید بیشتر کسانی هستند که کم و بیش درسای حوزه رو یا کامل یا ناقص خوندن و دیدگاه‌های مختلف بحث‌های مختلف اینجا نمیشه به ابهام گذروند. میخوام بگم اینا باید بحث بشه. وقتی که افراد رده یک نظام دینی راجع به مسئله سوال دارن، پس معلوم میشه نیاز هست که این بحثا شما حساب بقیه رو بکنید. تا اینا همه باید بحث شه. میخوام بگم برای من که ابهام نیست. الان شما جواب ابهام منو ندید. من برام ابهام نیست. من میخوام بگم که وقتی در شورای انقلاب فرهنگی که به اصطلاح مثلا بالاترین شورای رسمی فرهنگی کشور تا این حد بحثا روش شک هست و بحث میشه، ضرورت این وجود داره که شما باز آقا تو حوزه ما الان تمام بحثی که میکنیم از ابتدا تا انتها خب بله همین حرفام بله همین حرفام کم کم از توش در میاد درم اومده. الان در حکومت بخشای مهمی از حکومت حتی آخون توشون هستن که رسما میگن آقا واقعا چه دلیل داره که حکومت تو مسائل دین، اصلا این سوال این بحث دیشب تو شورا مطرح شد، حرف مطرح که حرف بردم سوال مهمی هم هست با توش بحث بشه. آقا نسبت حکومت با مسئله فرهنگ در جامعه چیه؟ اصلا حکومت وظیفه دارد؟ یواشکی که کاغذ میده جلو ما آقای یواشکی که فایده نداره. خب حالا ما وارد بحث شدیم دیگه. من فقط میخواستم بگم این نکته رو توجه داشته باشیم که این مسائل در سطح هم نظام، در سطح حوزه، در سطح دانشگاه باید بحث بشه. این چیزایی که ما خیال میکنیم برای ما جزء بدیهیات است و جزء ضروریات دین است، برای خیلی ها جزء مشکوکات است، جزء ضروریات نیست. خیلی ممنون و متشکر.
متشکرم از جناب آقای نعیم‌پور. بحث بسیار شیرین و زنده بود. این نشاندنده این هستش که استعداد بحث و گفتگو در زمینه مباحث فکری در مجموعه همکاران و عزیزانی که در نهاد هستن بسیار با